خلیج در هنگام سحر صاف و آرام بود. فلورنتینو آریسا از میان مه روی دریا گنبد کلیسای جامع را دید که با اولین شعاع‌های خورشید طلایی رنگ شده بود. لانه کبوترها را روی سقف‌های خانه‌ها دید و با تعقیب آنها بالکن ساختمان مارکیز د کاسال دوئرو را یافت، جایی که تصور می‌کرد محبوبه‌ای که او را آنطور بدبخت کرده بود در حال خواب و بیداری است و سرش را به شانه آن داماد کامروا تکیه داده است. با چنان تصوری حس کرد که غمگین شده است. با این حال آن غم را از دل بیرون نراند. درست برعکس، انگار از آن غم لذت می برد. وقتی قایق پست از میان هزار راه قایق‌های بادبانی که در خلیج لنگر انداخته بودند پیش می رفت، حسابی آفتاب شده بود. آن هم آفتابی گرم. بوهای بیشمار بازار عمومی با بوی خزه‌های ته دریا به هم آمیخته و بوی گندی واحد تشکیل داده بودند. یک کشتی هم همان موقع از ریو آچا وارد شده بود و حمال‌هایی که آب تا سینه‌شان می‌رسید مسافران را از روی عرشه بغل کرده و به ساحل می‌آوردند. فلورنتینو آریسا اولین کسی بود که از قایق پست روی ساحل پرید و بوی گند خلیج را فراموش کرد. فقط بوی خاص فرمینا داسا را در محیط شهر استشمام می کرد. همه جا و هر چیز بوی او را می داد. به تلگراف خانه برنگشت. تمام حواسش رفته بود پی رمان‌های مبتذل عاشقانه و کتاب‌هایی که مادرش برایش می خرید و او روی نانو دراز می کشید و آنقدر می خواند و مرورشان می کرد تا همه را حفظ می شد. حتی سؤال هم نکرد که ویولونش کجاست. با چند تن از نزدیکترین دوستانش مراوده می کرد. گاه به کافه ای می رفتند تا بیلیارد بازی کنند و گاه هم در کافه های کنار خیابانی در زیر تاقی های میدان کلیسای جامع دور هم جمع می شدند تا وراجی کنند. ولی دیگر به جشن های رقص شب های شنبه پا نگذاشت. نمی توانست آن جشن ها را بدون او تحمل کند. صبح همان روزی که از سفر نیمه کار بازگشت مطلع شد که فرمینا داسا برای ماه عسل به اروپا رفته است. قلب آشفتش گواهی می داد که ممکن است اصلاً برود و در اروپا زندگی کند یا لااقل چندین سال در آنجا بماند. اطمینان به چنین امری به او امید می بخشید که شاید به این وسیله بتواند او را فراموش کند. همانطور که خاطرات دیگری برایش کمرنگ تر می شد، خاطره روزالبا رفته رفته جان می گرفت و سوزان می شد. در همان زمان بود که سبیل گذاشت. یک سبیل چخماقی که نوک آن را از دو طرف چرب می کرد. سبیلی که تا آخر عمر آن را نگاه داشت و نتراشید. زندگی خود را تغییر داد. نقشه اینکه عشق را با چیزهای دیگری جایگزین کند، او را به جاده هایی پیش بینی نشده کشاند. بوی فرمینا داسا رفته رفته فرو نشست و عاقبت فقط در عطر گل های گاردنیای سفید باقی ماند. راه خود را در زندگی گم کرده بود. نمی دانست از کدام طرف آن را ادامه دهد. شبی در جنگ بیو زن مشهور ناسارت وحشت زده به خانه آنها پناهنده شد. چون خانه خودش با شلیک توپ ژنرال شورشی ریکاردو گایتان اوبسو ویران شده بود. ترانزیتو آریسا فرصت را غنیمت شمرد تا آن بیوه‌زن را در اتاق خواب پسرش جای بدهد و بهانه آورد که اتاق خودش جا ندارد، ولی در واقع به امید اینکه یک عشق دیگر بتواند جانشین عشقی بشود که برای پسرش جای زندگی باقی نگذاشته بود. فلورنتینو آریسا از هنگام حضور در کشتی و کابین روزالبا تا آن موقع دیگر با هیچ زنی رابطه ای نداشت و به نظرش در شبی آنطور استراری خیلی طبیعی می رسید که آن بیوه زن در بستر او بخوابد و خودش شب را در نانو بگذراند، ولی زن از جانب خود برای او تصمیم گرفته بود. روی لبه تختی نشست که فلورنتینو آریسا در آن دراز کشیده و بلا تکلیف بر جای مانده بود. شروع کرد به درد دل کردن به خاطر مرگ شوهرش که 3 سال قبل از جهان رفته بود. غم و غصه‌ای بود تسلی ناپذیر و در همان حال که حرف می‌زد، یکی یکی آنچه را که نشانه بیوه زنیش بود از تن در می‌آورد و به هوا پرتاب می‌کرد. تا اینکه آخر سر حتی حلقه ازدواج را هم از دست درآورد. همه چیز را یکی یکی به زمین انداخت تا اینکه کف اتاق با آخرین باقی مانده های غم و درد او مفروش شد. عملیات را چنان با خوشی انجام می داد و مکس هایش چنان به دقت اندازه گیری شده بود که گویی هر حرکت او درودی است از جانب شلیک آن توپ های گروه انقلابی. توپ هایی که صدای شلیکشان تا بن و ریشه شهر را تکان می داد. فلورنتینا آریسا خواسته بود کمکش کند ولی او خودش شخصاً کار را به اتمام رسانده بود. چون در طی آن 5 سال ازدواج وفادارانه فرا گرفته بود که چگونه در تمام موارد عشق خودکفا باشد، حتی در مقدم چینی آن. 28 سال داشت و 3 شکم زاییده بود ولی همچنان به دختران بدون شوهر میماند. فلورنتینو آریسا نمیتوانست درک کند که چطور آن چند پیراهن توبه‌کارانه موفق شده بودند جلوی شهوت آن مادیان وحشی را بگیرند. مادیانی که در شهوت خود خفه میشد و او را لخت میکرد. بیشک هرگز با شوهر خود چنان نکرده بود، چون ممکن بود شوهرش به نجابتش شک کند. درست با همان گیجی و وفاداری 5 سال ازدواج رفتار میکرد. قبل از آن شب، از لحظه‌ای که مادرش او را به دنیا آورده بود، با مرد دیگری به جز شوهر مردش همخوابه نشده بود. به خود اجازه نداد تا عذاب وجدان که چیزی بود بسیار مبتذل بر وجودش غلبه کند. درست برعکس، همانطور که صدای شلیک توپ‌ها از روی سقف خانه‌ها به گوش می‌رسید، بیدار ماند و تا سحر از صفات نیک شوهر خود صحبت کرد. هیچ سرزنشش نمی‌کرد، به جز اینکه چرا بدون او مرده است. اکنون حس می کرد که شوهرش بیش از همیشه به او تعلق دارد. آری، در داخل تابوتی که با میخ طویله میخ کوبی شده و در 2 متری عمق زمین جای گرفته بود. گفت: خوشحالم، چون حالا وقتی به خانه بر نمی گردد می دانم کجاست. با یک حرکت خود را از عزاداری درآورده بود. بدون آن مقدم چینی های نفرت انگیز و پوشیدن پیراهن های گلدار خاکستری رنگ، با پیراهن هایی تحریک کننده که رویش توتی ها و پروانه های رنگارنگ نقاشی شده بود، زندگیش مملو شد از تصنیف های عاشقانه. شروع کرد به برآوردن تقاضاها. وقتی پس از 63 روز محاصره قوای ژنرال گایتان اوبسو شکست خورد، به خانهش که با توپ ویران شده بود برگشت و آن را نوسازی کرد. ایوان بسیار قشنگی ساخته شد، مشرف به صخره‌های دریایی، و در موقع طوفان امواج سهمگین خود را روی صخره‌های پایین آن می‌پاشید. آنجا به لانه عشق تبدیل شد. آن را بدون کنایه آنچنان می‌نامید. هرگز از کسی حتی یک شاهی هم درخواست نمی‌کرد. عقیده داشت که آنها هستند که دارن در حق او لطفی انجام می‌دهند و نه او در حق آنها. در مواردی بسیار نادر هدیه قبول می کرد، آن هم به شرط اینکه طلا نباشد. فقط یک بار کم مانده بود رسوایی بالا بیاید، آن هم موقعی که شایع شده بود اسقفی به نام دانته دلونا که مرده بود، مرگش صرفاً تصادفی به خاطر خوردن یک بشقاب قارچ زهرآلود نبود، بلکه آن زن او را تهدید کرده بود که اگر در موعظه‌خوانی های خود پافشاری کند، آبرویش را خواهد برد. و اسقف مجبور شده بود آن قارچ‌های زهرآلود را شخصاً به دهان بگذارد و با اراده خود بمیرد. هیچ کس از او نپرسید که آیا این جریان واقعیت دارد یا نه. او هم هرگز در این مورد کلمه‌ای بر زبان نیاورد. زندگی خود را هم تغییر نداد. همانطور که قشقش می‌خندید می‌گفت که تنها زن آزاد آن استان به شمار می‌رود. بیوه زن ناسارت هرگز ملاقات‌های فلورنتینو آریسا را رد نکرد، حتی در مواقعی که سرش بسیار شلوغ بود. هیچ وقت هم انتظار نداشت که عاشق شود یا عاشقش بشوند، گرچه همیشه امیدوار بود چیزی پیدا کند که شبیه عشق باشد، البته بدون گرفتاری‌های عشق. اغلب او بود که به خانه زن می‌رفت و آنجا هر دو در ایوان می‌نشستند و خیس از کف نمک آلود امواج به سحری چشم می‌دوختند که در خط افق تمام جهان را یک جا روشن می کرد. مرد تمام سعی و کوشش خود را به کار برد تا آن همه حیله‌ای را که در آن مسافرخانه از سوراخ اتاقهای مقوایی دیده بود به او یاد بدهد، درست مثل فرمولهایی که لوتار توگوت به این و آن می‌آموخت. اما آنها همه درس‌هایی بودند بی‌ثمر. واقعیت این بود که زن شخصاً نوآموز بیباکی بود، ولی در یاد گرفتن هدایت شده کوچکترین استعدادی نداشت. فلورنتینو آریسا تا مدت‌ها خیال می‌کرد که او تنها مرد زندگی اوست و زن هم اصراری نداشت تا عقیده او را عوض کند. تا اینکه از اقبال بعد یک بار در خواب به حرف افتاد. همانطور که داشت به حرفهای زن در خواب گوش می‌داد، رفته رفته قطعات پاره پاره نقشه دریایی خوابهای او را به هم چسباند و ترکیب داد و با آن جزایر بیشمار زندگی خصوصی او آشنایی پیدا کرد. و آنچنان بود که درک کرد آن زن خیال ازدواج با او را ندارد، ولی به هر حال به زندگی او وابسته شده است. زن با سپاسگزاری عظیمی از منحرف شدن زندگیش اغلب به او می گفت چقدر از تو ممنونم و تو را می پرستم که باعث شدی من این طوری بشوم. به عبارت ساده تر راست هم می گفت. فلورنتینو آریسا چیزی را به او آموخته بود که پس از آن پایه استوار زندگی او شد. هر یک از ما با سلولهایی خاص خودمان آفریده شده ایم و آنهایی که به منظور خاصی شایسته یا ناشایسته، ارادی یا به جبر استفاده نمی شوند، خاک می شوند و برای ابد از بین می روند. زن هم آن نصیحت را کلمه به کلمه پذیرفت و اجرا کرد. با این حال فلورنتینو آریسا که تصور می کرد بهتر از هر کس دیگری او را می شناسد، موفق نمی شد درک کند که چطور زنی آنطور بچگانه توانست است آن همه طرفدار و خاطرخواه به دست آورد. زنی که در رخت خواب یک بند از غم و غصه‌اش در مورد شوهر مردهش حرف می زد. تنها منطقی که هیچ کس دیگر نیز آن را رد نمی کرد این بود که آن زن علی‌رغم ناشیگری‌هایش لطف و مهربانی کافی برای به دست آوردن دل همه داشت. هرچه سلطه حکومت زن وسعت می گرفت، آنها هم دیگر را کمتر و کمتر می دیدند و مرد نیز برای جستجوی یک مرهم که روی عشق گذشته خود بگذارد به قلبهای گمراه دیگری رجوع می کرد. عاقبت هر دو بدون غم و قصه یک دیگر را فراموش کردند. او اولین عشق غیر افلاطونی فلورنتینو آریسا محسوب می شد. به جای اینکه بنابر آرزوی مادرش به یک زوج تبدیل بشوند، هر دو به درد این خوردند که یک به یک جداگانه پای به جهان بگذارند. فلورنتینو آریسا روشهایی را در خود توسعه داد که از مردی به شکل و شمایل او سخت بعید به نظر می رسید. مردی کم حرف و خجالتی و زشت که خیلی بد لباس بود و مثل پیرمردهای قدیمی لباس می پوشید. با این حال دو امتیاز داشت. یکی اینکه چشم تیزی داشت که فوراً زنی را که در انتظارش بود نشانه می گرفت، حتی اگر در وسط جمعیتی بودند. با این حال با احتیاط پای پیش می گذاشت، چون حس می کرد که هیچ چیز مثل رد شدن شرم‌آور و تحقیر کننده نیست. امتیاز دیگر این بود که زنها بلافاصله در او مردی را می دیدند که گوشه‌گیر و سخت نیازمند عشق است. مثل گدایی در کوچه فروتن همانند یک سگ کتک خورده. زنها بی اراده تسلیم می شدند بدون اینکه از او درخواستی بکنند و انتظاری از او داشته باشند. فقط دلشان می خواست که وجدانشان آسوده باشد که در حق او لطفی انجام دادند. آن امتیازات تنها سلاح‌های او بودند و با آنها نبردهای تاریخی و کاملا مخفیانه انجام داد. آنها را رفته رفته در کتابچه حساب مخصوص سردفتران اسناد رسمی یاد داشت می کرد. مطالبش در بین نوشته های دیگر خیلی مشخص بود، آن هم صرفاً به خاطر عنوان آن. زنها. اولین یادداشت او درباره بیوه زن ناسارت بود. 50 سال بعد وقتی فرمینا داسا از آن محکومیت مقدسانه خود خلاصی یافت، او در حدود 25 کتابچه داشت با 622 سرفصل. البته او ماجراهای دیگری را هم تجربه کرده بود. ماجراهای بسرود گذر که حتی ارزش این را هم نداشتند که یادداشت شوند. فلورنتینو آریسا پس از آن 6 ماه دیوانوار با بیوه زن ناسارت تصور می‌کرد که بر عذاب عشق فرمینا داسا فائق شده است. نه تنها متقاعد شده بود، بلکه بارها در طی آن دو سالی که ماه عسل او طول کشید با مادر خود ترانزیت و آریسا صحبت کرد و همانطور در عقیده خود در رهایی از آن عشق باقی ماند، تا یک روز یک شنبه بدقبال که بدون آنکه قلبش به او اطلاع قبلی داده باشد او را دید که زیر بغل شوهرش را گرفته و دارد از مراسم نماز کلیسا خارج می شود. دنیای نو او را با ستایش و کنجکاوی در آغوش گرفته. همان خانم هایی که در ابتدا آن همه به او توهین کرده بودند که او ماجراجویی است بدون اصل و نسب، حالا داشتن خود را هلاک می کردند که راه را در جلوی او باز کنند و او نیز همگی را سرمستانه، مدهوش و شیفته خود کرده بود. چنان در قالب آن عروس عالی مقام فرو رفته بود که فلورنتینو آریسا لحظه‌ای در فکر فرو رفت تا بتواند او را بشناسد. به زن دیگری تبدیل شده بود. رفتارش مثل یک زن حسابی بود. چکمه هایش پاشنه بلند بودند، تور کلاهش صورت را می پوشاند و پری به رنگ پرندگان مشرق زمین داشت. همه چیز در او بدیهی و متشخص بود. انگار از ابتدا همانطور به دنیا آمده بود. دید که از همیشه زیباتر و جوانتر به نظر می رسد. همانطور که بیش از همیشه غیر قابل دسترس بود. دلیل آن را هم خوب درک نمی کرد تا اینکه در جلوی پیراهن ابریشمی او متوجه بالا آمدن شکمش شد. شش ماه آبستن بود. آنچه سخت او را تحت تأثیر قرار داده بود این بود که می‌دید او و شوهرش زوج بسیار مناسبی را تشکیل دادند و هر دوی آنها چنان به آسانی با جهان طرف شده اند که انگار روی صخره‌های واقعیت شناور. فلورنتینو آریسا نه احساس غبطه کرد و نه احساس غیظ، فقط احساس حقارت کرد. حس کرد که فقیر است، زشت است، کوچک است و نه تنها لیاقت او را ندارد، بلکه لایق هیچ زنی در جهان نیست.